صبح قیامت خدا لعنت حق و
پیش
بر محمد و اهل بیت پاک محمد سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکی اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه. تا به اینجای از مطال فرمود بزرگوار علی الله مقامه که بعد از اینکه محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هم در مقام تکوین یعنی خلقت و هم در مقام تشریع یعنی عبودیت و ایمان سبقت گرفتن بر تمام موجودات که نتیجه این سبقت این شد که اشرف مخلوقات هستند، بهترین مخلوقات هستند و بهترین عبودیت ها و بالاترین ایمان ها و رأس عبودیت مخصوص به این انوار مقدسه از صلوات الله علیه. در هر آدمی لباسی گرفتن، ظهوری گرفتن در اون آدم که ظهورشون هم در هر آدمی در میان اهل اون آدم اشرف اهل اون آدم بود، بهترین لباس ها یعنی بهترین بدن ها، بهترین مشاعر، بهترین استعدادها و قوه ها مخصوص به محمد و آل محمد علیه السلام. و اشاره هم کردیم که بعضی از جهال بی‌معرفت که مقایسه میکنن انبیا را با مثلا نوابق چقدر نشان دهنده جهل اینهاست و چقدر قلت معرفت اینها از حجت های الهی علیه السلام. مشاعری که یک پیغمبر داره کجا، مشاعری که یک انسان در رتبه اناسی داره کجا. بعد مطلب را بالاتر از یک پیغمبر ببریم، مطلب را درباره کسی بیان کنیم که ظهور خداست، دست خلاق خداست، مظهر اسما و صفات خداست. پس مشاعر و بدن مطهری که مخصوص به محمد و آل محمد علیه السلام اصلا قیاس کرده نمیشه، اصلا نمیتواند درک کرده بشه. پس در هر عالمی بهترین ابدان اون عالم، بهترین مشاعر اون عالم و بهترین عبادتها و ایمانهای اون عالم مخصوص شد به محمد و آل محمد علیه السلام که فرمود که در نتیجه وقت ظهر شد، یعنی وقت شدت ظهور انوار خدا، شدت ظهور اسما و صفات خدا و این ابدان مطهره، این مظاهر الهی در هر عالمی شدن بیت الله اون عالم، بیوتون اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که در عالم نفس که بعد از عالم روح عالم انبیا هست علیهم السلام، اینجا که اجازه مخالفت پیدا شد، اینجا که دور از مشیت الله واقع شد، در اینجا دو حیث قرار گرفت، دو جهت. یک حیث حیث نورانی شد، حیث علیینی شد و یک حیث هم حیث سجینی شد که در هر انسانی این دو حیث موجوده. هر انسانی اختیار داره که راه سعادت را انتخاب کنه، راه متابعت از محمد و آل محمد علیه السلام را، و اختیار داره که راه مخالفت را اختیار کنه. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که مخالفین معاندین در اینجا راه مخالفت را اختیار کردن، لحاظا اصل طینت سجین در اینجا تشکیل شد به واسطه مخالفت مخالفین که اصل این طینت سجینی شدن اصول خبیثه که اولی باشه و دومی باشه و سومی باشه و معاویه باشه و بن الامیه و بنی امیه باشه و بن العباس باشه. اینها اصول خبیثه هستند که آیه قرآن هم به این اشاره می فرماد که اولی و دومی اصل خباثت در این مقام هستند، در این عالم نفس هستند. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که مخالفین امتهای گذشته مثل فرعون و وزیرش هامان، مثل نمرود، اینها شیعیان و تابعین مخالفین این امت بودند. در حقیقت اونها شاگردان اولی و دومی بودند و به نوع مطالب با زبان اعجاز بیان بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمودند تا رسیدن به این مطلب که بر اثر مخالفت مخالفین آدم شد وقت شب، وقت تاریکی، وقت ظلمت، وقت غلبه باطل که الان در وقت شب به سر میبریم تا وقتی انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه ظهور بفرمان که از اونجا خلاصه شب آدم هم انشاءالله تمام میشه. فرمودن که در وقت شب بنابر مصالحی که ذکر فرمودن بایستی که غلبه با اهل باطل باشه، باید دولت دولت مخالفین باشه، سلطه با اهل باطل باشه و اهل حق مغلوب باشن و حکمتهاش متعدد بود. ذکر فرمودن دیگه باز حکمتهاش را بر نمیشه مانیم تا به اینجای مطلب که فرمودن که چون غرض از خلقت خدا وجود باطل نیست، وجود باطل مقصود به ذات نیست، بلکه وجود باطل فرع وجود حقه. اگر خدا باطل را خلق کرده از تصدق سر اهل حقه، از تصدق سر اهل حق نفس میکشن و نعمت دارن، یعنی اینهایی که الان زندگی میکنن یهودی هستن، مسیحی هستن، این همه در کشورهای مختلف انسانهای زندگی میکنن که اهل ایمان نیستن، اهل حق نیستن، تمام این انسانها، تمام این افرادی که زندگی میکنن که وجودشون خلقتشون از روی حکمته، اینها از تصدق سر اهل حق روزی میخورن. اگر پرده ها کنار بره خوب معلوم میشه، واضح میشه و به دلیل عقل خیلی واضح هست برای صاحبان بصیرت. پس در اینجا فرمودن که اهل باطل چون وجودشون مقصود به ذات نیست و وجود حق مقصود به ذات هست، لازم شد در حکمت الهیه که در این شب ظلمت حق در آدم برقرار باشه. یعنی کسی که خواست را حق را انتخاب بکنه در شک و شبهه نداشته باشه، براش واضح باشه حقیقت، حقیقت حجتهای الهی، حقیقت شرای الهی برای او واضح باشه. لحاظا فرمود که باز در حکمت الهی واجب شد که کسی متصدی برقرار شدن حق در دولت باطل بشه که وجودش وجود کلی باشه، وجود جزئی نمیتوانه امر کلی از او صادر بشه. مثالش مثال چراغ و انوار چراغ. اگر که یک نور چراغ را بخوایم تقویت بکنیم سایر نورها تقویت نمیشن، اگر یک نور چراغ را تضعیف بکنیم سایر نورها تضعیف نمیشن، ولی اگر خود چراغ را تقویت کردیم یا خود چراغ را تضعیف کردیم تمام انوار درگیر میشن. پس در حکمت الهی واجب هست کسی که متصدیه برقرار شدن حق میشه در این شب باطل یک وجود کلی باشه، که از منکسر شدن این وجود کلی، از تکان خوردن این وجود کلی آدم تکان بخوره، آدم زیر و رو بشه، منقلب بشه. بعد فرمودن که اون وجود کلی در ملک خدا که یک همچو عملی، یک همچو فعلی از او ساخته هست، منحصر هست به 14 نفس مقدس صلوات الله علیه. دیگر ما وجود کلی غیر از این 14 نفس مقدسه در ملک خدا نداریم. لحاظا فرمود که ندا کننده حق ندا در میان این 14 نفس مقدس و بنابر مصالحی که متعدد شنیدید، در میان این 14 نفس مقدس اون وجود کلی که در حکمت الهی، اون وجود کلی که مناسبت داشت با برقراری حق در شب باطل با نجات عالم، اون وجود مقدس سید الشهدا و صلوات الله علیه که این امر را متصدی شد به قسمی که عالم را تکان داد، که از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم تا بعد هر مؤمنی نجات پیدا کرد، هر مؤمنی اهل نجات شد، خلاصه اون مؤمن دستگیرش سید الشهدا و صلوات الله علیه از برکت حسین علیه السلام نجات پیدا کرد، که انشاءالله در ادامه اسرارش را ذکر می فرمان. حتی ائمه علیه السلام الان امام زمان که صلوات الله علیه حضرت در روی زمین هستند و از برکت بقیت الله زنده این نفس می کشیم، به واسطه و به برکت سید الشهدا است که امام زمان روی زمین تشریف آوردن. اگر به واسطه فعل حسین نبود صلوات الله علیه، امام زمان اینجا بر سر ما منت نمی گذاشتن، تشریف فرمای این آدم خاک حضرت نبودن. ادامه مطلب هست. و لم تکن المصلحه ان يتقدم لذلك جده و ابوه و اخوه الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین لما سنذکره انشاءالله. می فرماد مصلحت نبود که برای این کار خلاصه اقدام بکنن جد حضرت یعنی رسول الله، مناسب نبود که همچو امر شهادتی را حضرت متصدی بشه و برادر بزرگوارش و پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین، اینها خلاصه مناسب نبودن، بر حکمت خدا نبود این بزرگواران متصدی هم به شهادت بشن. می فرماد برای حکمت هایی که ذکر خواهیم کرد و مکرر هم شنیدید که انشاءالله باز برش اشاره خواهیم کرد، لذا مناسبت با این مقام، متصدی این مقام شد سید الشهدا صلوات الله علیه. فلما خضع الحسین علیه السلام ظهر خضوعه و خشوعه و انکساره فی کل العالم فکان کل خضوع من فاضل خضوعه و کل خشوع بتبعیت خشوعه بل کل خضوع له علیه السلام. می فرماد که به واسطه خضوع حضرت، چون که حضرت خاضع شدنی به خشوعی به عبودیتی که در ملک خدا بی نظیر بود. خشوع یعنی چه؟ خضوع یعنی چه؟ عبودیت یعنی چه؟ یعنی این که اینقدر بنده در جنب خدا مزمحل بشه که هیچی برای خودش باقی نمانه، حتی لباس کهنه بر تن حضرت باقی نماند، حتی بدن مطهر حضرت یکسان شد با خاک کربلا، حتی بدن مطهرش، خانواده حضرت، بچه های حضرت، اموال حضرت، خود وجود مقدسش چجور مزمحل شد در جنب خدا. این یعنی خضوع، این یعنی حقیقت خشوع. می فرماد به واسطه این خضوع و خشوع و انکسار در تمام عالم خضوع و خشوع و انکسار پیدا شد. گفتیم اینجا اون مقام ثانوی هست. در مقام اولی اینجور بود که هر مصیبتی، هر بلیه‌ای در ملک خدا صادر میشه، ظاهر میشه، مصیبت به واسطه فعل شخص بود. لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر قرار بود خدا مردم را به گناهشون بگیره، یک نفس کشنده‌ای روی زمین باید باقی نمانه. یعنی همون اول صبح که از خانه آمدیم بیرون نفس کشیدن هامون هم معصیته. از همون نفس اول اگر قرار بود ما را بگیرن، همونجا باید جانمون را میگرفتن. اگر قرار باشه که خدای متعال به عدلش با ما رفتار بکنه، از نفس اول ما جلوتر نخواهیم رفت. چون در مقام اولی اینجور شد و خدای متعال دید که این با حکمتش منافات داره، با اینکه مؤمنین در نیتهاشون نیست که گناه بکنن، ظلمت داشته باشن، این در عرض اینها هست، خواست مؤمنین را نجات بده. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه متحمل تمام مصائب مؤمنین شد، این تمام تک تکمون در روز ذره ذره گناهانی که باید برای اون گناه، برای اون نقص، برای اون غفلت ما را مؤاخذه کنه. ما قبل از این که دنیا بیایم، حضرت صلوات الله علیه تمام این گناهان ما را، مصیبت‌های ما را حضرت حساب کرده، تمامش را پای خودش متحمل شده، بعد ما را اینجا خلقمون کردن. یعنی حساب کتاب داره خلقت الهیه. از زمان آدم علیه السلام، حتی نقص‌های انبیا، تمام امت‌های انبیا تا این امت، تا نقص‌های ما، تا نقص‌ها و گناهان متعدد نسل ما، افراد بعد از ما، تمام اینها را سید الشهدا صلوات الله علیه متحمل شد. گفتیم که خلقتی که دارن منحصر به فرده. اذیتی که به حضرت رسید، تشنگی که حضرت متحمل شد، یعنی جمع تمام تشنگی های مؤمنین از روز اول تا آخر. جراحت هایی که به حضرت رسید، دل مقدس حضرت که سوخت از مظلومیت اهل بیتش، برابر هست با تمام دل سوختن های مؤمنین در ملک خدا از روز اول تا آخرش. یک همچو بدنی برای حضرت خدا خلق کرده، یک همچو تحملی داره این بزرگوار صلوات الله علیه. در اینجا در مقام ثانوی وقتی شد اصل مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه که حضرت همه را به جان خودش خرید، حالا قضیه برعکس شد، بالعکس شد. در این مقام دیگه اینجور نیست که هر که مصیبت ببینه ناشی از فعلش باشه، مصیبت ها را سید الشهدا صلوات الله علیه به جان مقدسش خرید. در این مقام ثانوی هر کس که به سید و شهدا نزدیکتر باشه بیشتر مصیبت میبینه. در مقام اولی هر که بهتر بود کمتر مصیبت میدید، ولی در مقام ثانوی حالا هر که بهتر باشه بیشتر مصیبت میبینه. اگر این قاعده را ازش غافل نشیم، عرض کردیم دیروز اون شبهه‌ای که مطرح میکنن، میگن مثلا میگن این کسادی ها، این بیبارانی ها، این خلاصه بی برکتی ها ناشی از مثلا بی حجابی مردمه. چرا در بلاد غربی که همه بی حجابن این همه داره باران میاد، این همه برکت داره؟ شبهه میکنن، جواب شبهه هم داده نمیشه. اینها از چه غافل شدن؟ غافل از این هستن که قلب عالم قلب حجت خدا صلوات الله علیه. اون جایی که قلب حجت بشکنه، اونجا بلا و مصیبت در ملک خدا بیشتره. اون شخص فرنگی که حسابش معلومه، اون که اعتقادی نداره، اتفاقا اون را مهلتش میدن که بیشتر گناه بکنه. خاص حجت هست که او بیشتر گناه کنه، بیشتر عمرش، دولتش برقرار باشه. انما نملی لهم لیزداد و اثم، اون باید باشه که بیشتر گناه کنه. ولی من شیعه که ادعا دارم حجت بر من تمام تره، من وقتی که نعوذ بالله مرتکب گناه بشم، وقتی بدتر از گناه مرتکب خلل در عقاید بشم، اینجا قلب حجت میشکنه. اینجا هستش که مصیبت بیشتر میشه. باید نگاه کنی مصیبت داره از کجا جاری میشه. مصیبت داره از قلب مقدس حجت خدا جاری میشه. می‌فرماد در یک بلایی که، در یک گناهی که یک شخص می‌کنه، با گناه یک شخص هیچ وقت خلاصه بی برکتی وجود نداره به صورت کلی. خود اون شخص نکبت زندگیش را می‌گیره. یک شخصی گناهی کرده، گناه این شخص جزئی نکبت زندگی خودش را میگیره. ولی وقتی یک جایی مثلا در دین خدشه‌ای واقع میشه، در اعتقاد وقتی خدشه وارد بشه، اون وقت بلای عام نازل میشه، اون وقت میشه بی برکتی، بی بارانی، سختی، کسادی. پس وقتی از یاد حجت غافل نشیم، اینها را انشاءالله متذکر هستیم. تا به اینجای مطلب. بعد بزرگوار علی الله نقامه فرمودند به این واسطه خشوع و خضوع در ملک خدا پیدا شد. هر کس به سید الشهدا صلوات الله علیه نزدیکتره، در این مقام ثانوی مصیبتش بیشتر. البلاء موکل بالانبیاء ثم بالاولیاء فالامثل فالامثل. فاحب الله سبحانه حيث بلغ قایت مرتبت العبودیه و توجه الیه تعالی بکل حقیقت فی الظاهر والباطن والحقیقت والمجاز والذاتیات والعراضیات فاکرمه الله سبحانه و حباه و اشتباه و فضله على غیره بالامور نسبیه و اتفاقا بخونیم بالامور نسبیه، به دلیل اینکه بعد از جمله در نسب حضرت میفرماد چون حسین صلوات الله علیه به غایت عبودیت خدا را عبادت کرد، هر چه داشت در راه خدا داد، در ظاهر، باطن، حقیقت، مجاز، ذاتیات، عرضیات، خدای سبحانه برگزید سید الشهدا را، عطا فرمود به حسین علیه السلام، تفضیل داد حسین علیه السلام را به مقاماتی، به کرامتهایی که در ملک خدا منحصر به سید الشهدا صلوات الله علیه. شنیدید در مواعظ مبارکه، اگر که اهل تحقیق باشیم، این قدر این مطالب موعظه ها را، این موعظه های کریمه را خیلی بیشتر میدانیم. شنیدید که مثال میزنن که در بیابانی شاهی، سلطانی بود، در بیابانی از اعوان خودش، از اون لشکر خودش جدا افتاد، گشنه شد، تشنه شد، در شرف هلاکت قرار گرفت. درویشی بود در اون بیابان، آبی داشت، نانی داشت به اندازه رمق خودش، آب و نانش را داد به این سلطان که جان سلطان محفوظ باشه. حسی این درویش آب و نانش بود. بعد فرمود که وقتی سلطان جانش در امان موند، در حفظ موند، از تقدیر الهی این درویش هم زنده از اون بیابان خلاصی پیدا کرد. فرمودن وقتی این سلطان برسه به مقر حکومتش، بخواد جزای احسان این شخص درویش را بده، چقدر باید جزا بده؟ همون آب و نانش را پس بده بش. درویش حسیش را، جانش را داد برای سلطان. می فرماد اگر جانش را هم بده کم داده، اگر مالش را هم بده کم داده، چون تازه اینجا به صورت تساوی به عدالت با او رفتار کرده، او تمام حسیش را داد به سلطان. سلطان اگر همه حسیش را بده به درویش، باز هم کم داده، باز به کرم نداده، به عدالت داده. این مثال را امام زمان میزنن صلوات الله علیه برای مرحوم بحرالعلوم. این مثالی که مولای کریم علی الله مقامه برای سید الشهدا میزنن مثال بقیت الله صلوات الله علیه. سید الشهدا صلوات الله علیه تمام حسیش را برای خدا داد که حکمت الهی مطابق واقع بشه با خلقت خلق. اگر سید الشهدا یک همچو امری را متصدی نمی شد، خلق کردن ما منافات داشت با حکمت خدا، ما خلق نمی شدیم، خلقت صورت نمی گرفت، منافات داشت. سید الشهدا صلوات الله علیه حسیش را داد به خدا، هر چه داشت داد به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا چقدر به سید الشهدا بده؟ خدا کریمه که به کرم رفتار کرده باشه. خدا اگر همه ملکش را هم بده به حسین صلوات الله علیه، کم داده، به کرم رفتار نکرده. تسبیح فرمان به این واسطه خدای متعال مختص کرد حسین را صلوات الله علیه به شرافتهایی، به کرامتهایی که در ملک خدا بی نظیره. اینجا شرافتها را برمی شمارن از احادیث اهل بیت علیهم السلام. فصار اشرف الخلق جدن و والدن و امن و اخن و ولدن و لم یحذر بذلک الاجتماع احد من المخلوقین سواه روحی فداه و علیه السلام. می فرماد که از لحاظ نسب، از لحاظ شخصیت، هر کسی یک شخصیت خانوادگی داره. شخصیت خانوادگی سید الشهدا صلوات الله علیه در ملک خدا بی نظیره. هیچ پیغمبری یک همچو شخصیتی نداره، یک همچو تشخصی. هر کسی به لحاظ اون موقعیتی که در خلاصه نسبش داره، در موقعیت خانوادگیش داره، یک عزتی داره. بر حسب اون موقعیت خانوادگی هر کسی یک عزتی داره. موقعیتی که سید الشهدا داره صلوات الله علیه، عزتی که حسین داره علیه السلام در ملک خدا، احد الناس یک همچو عزتی نداره. پدری داره اینجا برمی‌شماره، جدی داره مثل رسول الله، پدری داره مثل امیرالمومنین، مادری داره مثل فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین، برادری داره مثل امام مجتبی علیه السلام، فرزندانی داره مثل بقیت الله صلوات الله علیه. ائمه تسعه، ائمه نهگانه را به واسطه شهادت سید الشهدا دادن به آل محمد علیه السلام. یعنی این بزرگواران روی زمین نمی آمدند. اگر به واسطه شهادت حضرت نبود، حضرت رضا اینجا نمی آمد، در مقام خودش بود. پس 9 نفر از آل محمد علیهم السلام که تشریف فرمای آدم شدن به واسطه سید الشهدا آمدن. 9 تا فرزند داره، 9 تا پسر داره که این 9 فرزند هر کدومشون مظهر خدا هستن در ملک خدا. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، حضرت رضا، حضرت جواد الائمه، امام هادی، امام عسکری، حضرت بقیت الله صلوات الله علیه. فرزندانی داره که در ملک خدا احدی یک همچه آقازاده هایی نداره، مختص به سید الشهدا صلوات الله علیه. بعد می فرماد ثم لما کان هو المظهر لدین الحق و هو القول الفاصل الفصل الفاصل بین الحق والباطل وجب ان یکون الائمه علیهم السلام الذین هم حدود الولایت التفصیلیه من صلبه و من نسله و من ذریته لتتم له الامور المعنویه الالهیه التي كل منها كاف و مستقل في الشرافه له عليه السلام. می فرماد که چون که حضرت ظاهر کرد دین حق را و شد قول فصل جدا کننده بین حق و باطل، واجب شد که ائمه علیهم السلام که حدود ولایت تفصیلیه هستند، از صلب حسین، از نسل حسین، از ذریه حسین باشند صلوات الله علیه، برای اینکه امور معنویه الهیه کامل بشه، تمام بشه، که هر کدوم اینها از این موارد، هر کدوم از این آقازاده ها مستقلن و کافی هستن در شرافت یک انسان. یعنی چه؟ اینجا چند تا اصطلاح داره. اول حدود ولایت تفصیلیه یعنی چه؟ این را قبل از ماه محرم در دروس مبارکه میخواندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. فرمودن که خدای متعال حکمتش بر این جاری است که هر فعلی را، هر خیری را، هر رزقی را از مبدأش جاری میکنه. نمیشه بدون مبادی افعال فیض الهی جاری بشه. تمام فیض الهی در هر عالمی، در عالم بزرگ، در عالم کبیر، از عرش خدا جاری میشه، از عرش فیض میرسه. فرمود که عرش عالم عقل، عرش عالم لاهوت، عالم بالا رسول الله صلی الله علیه و آله. عرش به تنهایی اگرچه تمام فیض از عرش جاری میشه، ولی عرش به تنهایی تمام نیست در خلقت الهی که به تنهایی عرش متصدی امور جزئیه بشه. اگر خورشید نباشه، اگر ماه نباشه، عرش نمیتوانه اینجا شب و روز را برقرار کنه. پس مبدع کلی محتاج برای ادامه فیض رسانی، برای تفصیل فیض، برای جزئیات فیض که مبدعهای تفصیلی داشته باشه. خورشید باشه، ماه باشه، افلاک باشن، بروج باشن، به واسطه اینها فیض تفصیل پیدا کنه، به واسطه اینها نظام تمام بشه، نظام آفرینش کامل بشه. عرش عالم بالا، عرش هر عالمی مظهر رسول الله صلی الله علیه و آله، کرسی مظهر امیرالمؤمنینه، آفتاب مظهر امام مجتبی صلوات الله علیه، ماه مظهر سید الشهدا صلوات الله علیه. اگر که بروج نباشه، اگر سیارات نباشن، اگر افلاک نباشن، نظام آفرینش برقرار نمیشه. سایر کواکب، بروج، افلاک، مقامات ائمه تسعه هستن صلوات الله علیه، یعنی مقام امام سجاد، امام باقر، امام صادق، تا همینجور تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین، به واسطه شهادت حضرت هست که در حکمت الهی اقتضا پیدا کرد این ائمه تسعه علیهم السلام تشریف بیارن روی زمین. اینا احتیاج به این ولادت ظاهری نداشتن. اینها قبل از اینکه اینجا تشریف بیارن در جای خودشون هستن و بودن و خواهند بود و هیچ ازشون نه کم میشه اگر نیان و نه برشون زیاد میشه اگر بیان. در مقام خودشون هستن، منت میگذارن به گردن ما. فجعلکم فی عرشه محتقین حتی من علینا بکم. امام زمان به گردن ما منت گذاشته اینجا تشریف آورده. اگر اینجا تشریف آوردن به واسطه شهادت سید و شهدا و صلوات الله، این عبارت حدیثه، به واسطه شهادت حضرت ائمه علیهم السلام تشریف آوردن اینجا. می‌فرماد هر کدوم از این بزرگواران اگر شخص یک همچون پسری داشته باشه مثل امام سجاد، هر کدوم از این بزرگواران کفایت میکنه در شرافت شخص. چقدر پدر افتخار میکنه به یک همچو پسری. اون وقت نه تا از این بزرگواران فرزند حسینن صلوات الله علیه. پس حضرت تشخصی داره، عزتی داره، آبرویی داره در ملک خدا که هیچ کس یک همچو عزتی، یک همچو تشخصی نداره. به واسطه این عزت هست. میخوام یک نکته دیگر را هم در چون جان سید و شهدا صلوات الله علیه عزیزتر برای اهل بیت، چون مادری داره سید و شهدا که همچون مادری امیرالمومنین نداره. اگر در شهادت امیرالمومنین مادرشون عزادار بشه، عزاداری فاطمه زهرا مصیبتش بالاتر، شدیدتره، یا عزاداری فاطمه بنت اسد. اگر امیرالمومنین مصیبت زده بشه، مصیبت ابو طالب که پدر امیرالمومنینه بالاتره، یا پدر امام حسین که امیرالمومنینه. پس عزتی داره سید الشهدا، اینقدر در میان این اهل بیت محبوبه، اینقدر دوستش دارن حسین را، بهترین جانشون جان حسین صلوات الله علیه، بهترین جانشون را دادن برای خدا. یک همچو تشخصی، یک همچو عزتی. این یک شرافت، یک کرامت حضرت. گفتیم خدای متعال اگر تمام ملکش را ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بعضیا تعجب میکنن چطور خدا همه بهش را داده به سید الشهدا. اگر همه بهش را هم بدن به سید الشهدا کمه، مقابلی نمیکنه در ملک خدا. برای همین میفرماد خون حسین علیه السلام وتر الموتوره، یعنی خونی هست که نمیشه جزاش را پرداخت کرد. همیشه خدا مدیون حسینه. اگر همه بهش را هم بدن به حسین صلوات الله علیه، باز هم کم داده، مقابلی نمی کنه. پس یک شرافت، این شرافت بود. انشاءالله بقیه مطالب آینده را روزهای بعد می خوانیم اگر زنده باشیم. امام علیه السلام توفیق بدن و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
صبح جمعه است، تسلای قلب داغدار حضرت بقیت الله العظم ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا و تعجیل در ظهور حضرت صلوات فرست. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمة وأبيا وبعلا وبنيا السر المستعود فيا وبعدد ما أحاط به يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزور أجئنا ببضاعة مزجاة فأغفلنا لك تصدق علينا إن الله يجزي متصدقين. تقوا بگیر. ایام مصیبت جد قریبتون علی عبدالناظر، محضر شما تسلیه درد میکنیم یا بقیت الله. انشالله تشریفی آوریم انتقام جد مظلومتون سید و شهدا علیه السلام و حقیر. ای داغدار اصلی این روز آبی آن صاحب ازای آیتم کرب و بلا بیا امام زمان مولا جان. هفته به هفته می گذرم در خیال تو، پس لاقل به حرمت خون خدا بیا مولا جان. بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای، ای خون جگر ز قامت زینب، بیا بیا مولا جان. ایام سالت هم جانتون زینب، مخدرات و شب و روزا از این منزل به اون منزل میبرد، اونم با جالتی خودتون روز خالی میکنید یا بقیت الله. صبح اهل ککل ابی و صبح دور فلحدی، جد بزرگوار اهل بیت تو اسیر کرده، قل و زنگیرشون کرده، ای وارث علی یا صاحب الزمان، بنگر به امعت با چشم خون فشار، بر روی ناقه عریان و بی جواز، یا فارس الهجاز، یا فارس الهجاز، بنگر دالت سردار غافله، همراه اهل بیت جد شما، سرای مقدس رو زنی کرده، خون به دلم جانتون زینب شده یا صاحب الزمان. بنگر به حالت سردار قافله، خون گریه می کند چشمان سلسله، قربون اون آقایی که روی شطور برهنه نازنین
دستاشو به گردنش گلو زکیر کرده پای مبارک جبه زیرش و تور بزده کلابی میگه نگاه کرده از راه دور اول فکر کرده چکمه سرخی به پای حضرت زجاده اما تا نزدیک شده دیده از شدت جراحت گل و زنجیر با خون ریزی کرده اینقدر خون از نازنین پای امام سجاد از کردم آقا جان کیف امسک چطور شاد کردی حضرت جملاتی فرمودن دلم و فرمود چگونه باید جام کرده باشم اون کسی که دست یزید ابن معاویه ملعون اسیر چطور باید باشه حال کسی که اهل و عیالش نه چادری نه بجری چگونه باید باشه گزی که اهل بیتش گرسنه و تشنه لا اله الا الله لا اله الا الله خدا مرگم بده بازوی زینب و دستای آبدین امام سجاد فرمودن یه ریسمان آوردن یه سر تناب رو به گردن من بستن یه سر تناب به بازوی ابن جانب زینب ما بین من و ابن تناب رو یکی دور گردن بچه ها بزدن می کشیدن و می بردن بازوی زینب و دستان آبدین شد بست بینشان تفلان دل زمین یا ساق بزمان زیر و سبوگ دارد زرگ راست یا فارس الهجاز یا فارس الهجاز یا فارس الهجاز یا فارس الهجاز یا فارس یا فارس الهجاد قربونت برم من نمیدونم با این مصیبت چی کردید کی دید سنگ و بد مهر و گمر زنم خدا لعنت کنه اونایی که اهل بیت شما را سگ می زدن به سر ما سجاد آده خاکستر امان از این مصیبت کی دید سنگ و بد مهر و قمر زنن ماتم رسیده راست دل شرر زنر بابا مصیبت زده رو باید تسلیت گفت دیگه چرا چرد و ساز و دار میزنی چرا شادی میکنی ماتم رسید را بر دل شرر زنن یا تسلیت دلن و تبل و چنگ و سود عرضم تمام انشالله خود حضرت میاد انتقام این مصیبات رو میگیره امام سجاد فرمودن که یا این قد سنگ زده نازنین سر بابا برونه به اون نازنین سر خیلی سنگ زده اینقدر سنگ میزدن سر بابا رو زمین رو میدن خدا مرگم بده آخه وقتی زروی با تو را سنگ میزنن آخ بمیرم آقا جانم آید صدای فاطمه از روی پشت ما سنگین دلان شام تو را سنگ میزنم گاهی تو را و گاه مرا سنگ زنن آید صدای ناله زهرا ز روی بام وقتی ز روی بام تو را مهدیز غمت ناله کند یا جدا با یاد تو و مصیبتت یا جدا گر خوش شود چشمه چشمم از عشق خون گریه کنم زماتم یا جد یا رب الحسین حق الحسین اشف صدر الحسین.